درست مختصر جلسه 42 شب سه شنبه 16/9/88.
القياس اذ بهی یعرف ان الاجلل مخالف للقياس دون الاجل. عیوبی که مخل به فصاحتند اونها را ذکر میکند که با چه اموری شناخته میشوند و برداشته میشوند. بعضی از اون عیوب مال مفرد بود، مخل به فصاحت مفرد بود، مثل قرابت، مثل تنافر و حروف، مثل مخالفت قیاس صرفی. و بعضی از اون عیوب مال کلام بود، مخل به فصاحت کلام بود، مثل ضعف تألیف، مثل تنافر کلمات، مثل تعقید لفظی و مثل تعقید معنوی. حالا این عیوب هفت جانه با چه اموری قابل شناخت و قابل برداشتن، اینا رو میشماره. گفت بعضی از این امور مربوط به لغته، متن اللغت، قرابت، کلمه که دارای قرابته با علم لغت انسان میتواند بفهمد این دارای قرابت است و وقتی که فهمید دارای قرابتی از استعمال اون پرهیز میکند. داشت منه ما یبین فی متن اللغه، فی علم متن اللغه. های منه به چه برگردد در اینجا؟ و ثانی منه، های منه به ثانی برمیگردد دیگه. مراد از ثانی چیه؟ تمییز فصیح از غیر فصیح. بعضی از تمییزات یعنی چه؟ های منه به ثانی برگردد، ثانی هم به معنی تمییز فصیح از غیر فصیح. این یعنی چه؟ بعضی از تمییزها بیان می شود در علم متن لغت، مثل قرابت. قرابت که تمیز نیست. اینجا باید گفت های منهو برمی گردد به ثانی، ثانی که معنای تمیز را در بر گرفته و اون تمیزم معنای اسم مفعولی را همراه داره. تمیز لازمش مبیزه دیگه. این های منهو به ثانی برمی گردد به اعتبار ممیز، نه به اعتبار اصل تمییز. قرابت ممیزه نه تمییز باشه. او فی علم التصریف، یعنی بعضی از اون ممیزها و اون عیوب، در واقع عیوبها ممیزن دیگه، و بعضی از اون ممیزها در علم تصریف بیان میشند، مثل مخالفت قیاس. یبین یعنی بیان میشه، روشن میشه، مثل مخالفت قیاس. با علم تصریف میفهمید که اجلل مخالف با قانون صرفی است و استعمالش ممنوعه، زیرا که به واسطه اون علم تصریف شناخته میشود این که اجلل مخالف با قیاس است، نه اجل. اجل موافق، اجلل مخالف با موافق را استعمال میکنی مخالف را نه. او فی علم النحو، بعضی از اونها بیان میشوند در علم نحو، از علم نحو روشن میشد، مثل ضعف تألیف و تأخیر لفظی. ضعف تألیف مخل به فصاحت کلام، با علم نحو میفهمی که فلان کلام دارای ضعف تألیفه، فلان کلام نه. همچنین تأخیر لفظی، تأخیر لفظی هم گفتیم منشأش ممکنه ضعف تألیف باشد، ممکنه منشأش خلاف اصل بودن باشد. خلاف اصل بودن با علم نحو فهمیده میشه، ضعف تألیف هم باز با علم نحو فهمیده میشه. تأخیر لفظی دارها منشأش یا مخالفت با قواعد یا مخالفت با اصوله. اصول گفتیم مخالفتش جائزه، کلام با اون غلط نمیشه، برای نکیم باشد استعمالش در فصاحت و بلاغت مضر نیست. مثلا مفعول به را مقدم میکنی بر فعل، ایاک نعبد خلاف اصله، برای نکته معنی نداره، کلام را از فصاحت نمیاندازد. ولی ای بسا خلاف اصل در بعضی از موارد تأخیر لفظی به بار بیاره، مثل ضعف تألیف و تأخیر لفظی. خب او یدرک بالحس، یدرکات فس برون یبینو، و ثانی منه ما یبینو فی علم متن اللغه، او او تصریف او نه او یدرک بالحس. یعنی بعضی از اون عیوب مخل بالفصاحه به واسطه حس قابل درک، مثل تنافر حروف نسبت به کلمه و مفرد، و تنافر کلمات نسبت به کلام. تنافر چه در کلام باشه چه در مفرد باشه، یعنی چه تنافر حروف باشه چه تنافر کلمات، به واسطه حس قابل درکه. مراد از حس هم همون ذوقه، یا درک می شود، یعنی بعضی از اونها درک می شود به واسطه حس، مثل تنافر. اذ بهی یعرف ان مستشذرن متنافرون دون مرتفع، میگه به واسطه حس و ذوق انسان میفهمد کلمه مستشذر که در اون بیت امرؤ القیس مستشذرات آمده بود. مستشذر تنافر حروف داره ولی مرتفع تنافر حروف نداره، ولذا در اونجا شما در مقام استعمال مستشدد رو استعمال نمی کنی ولی مرتفع را می بینی. آخه مرتفع با مستشدد چیشیه؟ هم معناست دیگه. در مقام حرف زدن مثلا مرتفع استعمال می کنی به جای مستشدد، دون مرتفع. و کدا تناقل کلمات، این مثال مال تنافر حروف بود، میگه همچنین تنافر کلمات هم به واسطه همون حس قابل درک. تمام شد. بعضی از اشخاص هستن اهل لسانن، اونها بر طبق قواعد و اصول حرف میزنند ولی اون که یک کلمه درس هم نخوندن، مثل سابقی ها. اونایی که در سابق بودن بچه هم باشد در اون زمان درست حرف میزدن بر طبق قواعد، اونا عالم به قواعد نه طبعا بودن، برای اون که اسم قواعد را نمی دانست، عالم به اصول طبعا بودند برای اون که اسم اینا را نمی دانست. این نهات بعدی سی بوی همانند آن آمدند از همونها این قواعد را یاد گرفتند و نوشتند به ما یاد دادند. کسانی که طبعا عالم به قواعد نیستند بایستی نه اصول و اصول کسانی که طبعا عالم به قواعد و اصول نیستند باید علم نه بخوانند تا بدانند. اونایی که طبعا عالمند اونو با همون طبعی که داشتن میفهمیدند، اشکال ندارد. اونا نه در واقع نه جبلی اونها بود، طبع اونها بود. از کجا میدانید که این کلمه بایستی در لسان کسی دیگه ها، نه لسان خودی، در عربی مثلا شما از کجا میدانید بایستی مفعول را مؤخر کنید؟ اصل این است که در فارسی شما اکثر مفعول را مقدم میکنید. آب خوردم، چای خوردم، قصد افاده قصدم نمی کند که. نون خوردم، اگر بگی خوردم آب مردم بهت میخنده، خوردم نون میخندن بهت. اینجا بر طبق این زبانی که داری اینجا مفعول رو مقدم میکنه، کنه اینجا از تقدیم، ولی در لسان عربی از تأخیر. معمول بایستی بعد از عامل باشه، این در لغت عربی و این طبیعی اونا بوده و اونا هم بر طبق این اصول رفتار میکردن الا لنفتته. ولی این قواعدی رو که الان ما میخوانیم اونا هم عالم بین ها بودند، نه با خواندن. طبعا ما با خواندن عالم میشیم. در هر دو صورت میخوایم بگیم به واسطه این قواعد و اصول انسان میفهمد که این کلمه خلاف این کلام خلاف اصل دارد یا اینکه نداره. اگر کسی عالم به اونها نباشد نمیتونه تشخیص بدهد که این خلاف اصل داره. بله نگاه میکنه به کلام نمیفهمد، ولی نمیفهمد که چرا نمیفهمد. ولی اونها نخیر، یا عالم به قواعد نه، چرا از اونم بپرسی بی سوادم بود ولی فصیح و بلیغ بود، میگه باید اینجور بیادین، اینجور آمده جور در نمیاد. اون همین اصل خودش میگه
تقلید لفظی داره، ولی نمیدونه چرا این تقلید لفظی اومده. تقلید لفظی خودتون دارید میفهمید، میفهمید که این تقلید لفظی داره نمیفهمید، ولی علت این تقلید لفظی نمیفهمه که چیز ناشی شده که این تقلید لفظی وجود بیاد.
این یعنی کی نمیفهمه؟ کسانی که اینی که عالم به علم نحوه این نمیفهمد یا اون یکی ها؟ نه این البته نه این نمیتونه بگه تعقید لفظی دارد. این همین مقدار میگه این کلام گفته شده نمیدانم، نمیفهمد. نه اینکه میفهمد تعقید لفظی دارد، به این خاطر تشخیص تعقید لفظی به چیزه، تشخیص علت. اونی که شما میفرمایید بله به کلامی نگاه میکنه و میگه من معناش نمیفهمم، نمیفهمم چرا نمیفهمی؟ میگه نمیدانم چرا نمیفهمم. نمیگه چون تعقید لفظی دارد من نمیفهمم. تشخیص این که ای به این کلام تعقید لفظی است با نه باید باشد، نه با غیر نه. حالا نه یا طبیعی برای طرف باشد یا با خواندن و یاد گرفتن باید باشد. خب بعدش دارد به این که او مای بله و هو ما عدد تعقید المعنوی ای ما یبین فی العلوم المذکوره او یدرک بالحس فالضمیر عائد الی ما و من زعم انه عائد الی ما یدرک بالحس فقط سها سهوا ظاهرا. ما عدد تعقید المعنوی اذ لا یعرف بتلک العلوم ولا بالحس تمییز سالم من التعقید المعنوی من غیره. خب بحث در بیان این بود که این عیوبی که مخل به فصاحتن با چه چیزهای قابل شناخت و نتیجتن قابل رفع. چند تا از اینا شمرد، همه را شمرد از اون هفت، فقط یکی موند، تعقید معنوی. حالا میگه اینایی را که شمردیم اینا از اون عیوب مخله به فصاحت ما ادای تعقید معنوی بود. تعقید معنوی مانده، تعقید معنوی رفعش و قابل شناختش و عمدتا رفعش به واسطه علم بیانه. علم بیان میاد برای انسان بیان میکند که هر معنایی را که میخوای بیان کنی تعبیر از اون معنا منحصر به تعبیر حقیقی نیست، بلکه راه های دیگری هم وجود دارد، ما مجاز هم داریم، کنایه هم داریم، بعضی از تعبیر تشبیهی هم داریم. البته تشبیه خودش حقیقت ها نه این که مجاز باشد، ولی اون که بعضی گفتن تشبیه مجازه ولی مجاز نیست، ایدون کلسه حقیقت. ولی خب کنایه انواع و اقسامی داره، مجاز انواع و اقسامی داره، همچنین تشبیه داریم، بعضی از مطالب با تشبیه بیان میشه. این راه ها را علم بیان به انسان یاد میده، حقیقت و مجاز را یاد میده، کنایه را یاد میده. ولذا تعبیراتی که مشتمل بر تعقید معنوی هستند انسان اینها را میفهمد و میفهمد که اینها مشتمل بر تعقید معنوی هستند و میتواند هم عالم به علم بیان در کلام خودش از تعقید معنوی پرهیز کنه. یعنی وقتی که میبیند این تعبیر تعقید معنوی داره کنار میگذاره، با یک تعبیر دیگر اون معنا رو بیان میکنه، چون دستش بازه. راه های عدیده این علم بیان جلو و پیش رو گذاشته. این راه های عدیده هم همش فرض این است که واضح الدلاله هستن، هیچ کدام تعقید نداره، نه تعقید لفظی نه تعقید معنوی. راه های عدیده جلوش میگذاره، میگه با اینا میتوانی بیان کنی. خب وقتی که متکلم میبیند این معنا رو به اون تعبیر اگر بگد مشتمل بر تعقید معنوی است و مخاطب مرادش نمیفهمه، قهرن اون راه پیچ و خمدار را میذاره کنار، یکی از اون راه هایی که در دستش است اونا را انتخاب بکنه و این معنا رو به اونه بیان بکنه. لذا عالم به علم بیان قادر است به این که در گفتار خود تعقید معنوی به کار نبندد و هر معنایی را که میخواد بیان کند با یک تعبیری که واضح الدلاله است بر اون معنا بیان کنه. حقیقت گاهی اوقات با تعبیر حقیقه بیان میکنی، گاهی با تشریح بیان میکنی، گاهی با مجازی که دلالتش بر اون سرراسته بیان میکنی، گاهی اوقات با کنایه‌ای که دلالتش بر اون سرراسته بیان میکنی. اینها دستت باشه میتونی از تعقید معنوی پرهیز کنی. پس از عیوب فصاحت اونایی که شمردیم ما سوای تعقید معنوی بودن، تعقید معنوی ماند برای علم بیان. علم بیان انوال شده برای اینکه انسان راه های عدیدهی در رابطه با بیان هر معنایی را یاد بگیرد و معانی مقصوده خود را با تعبیرات واضحه بیان کند. و هو قبلا داشتیم مای ما یبینو یدرکات رو بر یبینو بود، منهو ما یبینو فی علم متن لغه اول تصریف اول نه او یدرکو بالحس، یدرکو بالحس اتفت بران یبین، همه اینا سله اون ما بودن. هوه هم برمیگردد به ما، ما یعنی هوه، یعنی اون چی که گفته شد، یعنی اون چند تا عیب، شش تا عیب، اون شش تا عیب ما ادای تعقید معنوی هستن. ولذا دارد و هو ما ادای تعقید المعنوی. پس این هوه برمیگردد در واقع به همه اون شش عیب، و هو یعنی اون چه که بیان می شود در اون علوم مذکوره. علوم مذکوره چند تا بود اونجا؟ سه تا، علم متن لغه، تصریف، نه او یدرکو بالحس، تنافرش. اون ما یبینو فی العلوم المذکوره او یدرکو بالحس ما عدد تعقید المعنوی. پس ضمیر شارح میگد پس بنابراین این هوه برمیگردد به ما، مای ما یبینو، و همه اون شش عیب در بر میگیره. و من زعمه بعضی آمدن خیال کردن که هوه در اینجا راجع است به یدرک و بالحس. هوه یعنی ما یدرک و بالحس نتیجه میشه. آخه این یدرک عطف بر یبینو بود، ما داشتیم اونجا دیگه، ولذا ما برای یدرک و بالحس هم هست دیگه. ولذا بعضی آمده خیال کرده که هوه در اینجا بر میگردد به ما یدرک و بالحس، یعنی راجع است به یدرک و بلحس و معنیش یعنی ما یدرک و بلحس. رو وقت گفته بله مصنف در اینجا میگد که ما یدرک و بلحس ما ادای تقلید معنوی. شعاره میگد این آدم اشتباه کرده، اشتباه واضحی. ما ادای تقلید معنوی تنها ما یدرک و بلحس که نبود، همه اونها بودن و مصنف هم همه را ذکر کرد. ما را هم بالخصوص برد سر یبینو داخل کرد، یدرک و عطف بر یبینو هوه بر میگردد به همون ما همه شش تا را شامل میشه. نه تنها راجع باشد به یدرک و بلحس و بگید مرجع و هوه ما یدرک و بلحس میشه، این حرف غلطی یعنی خلاف نص عبارت مصنف است. هیچ احتمالی این معنا در این عبارت مصنف نمیره که خوبه تنها برگردد به ما یدرک و بلحسه. و کسی که گمان کرده این که این خوبه زمین برمیگردد به ما یدرک و بلحس، این شخص سها سهون ظاهرا سهو واضحی کرده، چون روشن است که خوبه به مای مای و بیانو برمیگردد، اونم همه را در بردارد در خصوص اخیر. اصلا ما ادای تعقید معنوی از عیوب فصاحت یعنی کلش که تنها ما یدرک و بلحس نبود، اونام بودن دیگه، همه ششتا بود. اگر بگی بله ما یدرک و بلحس شامل همه میشه، اینم غلطه. ما یدرک و بلحس نمیشه شامل اون قبلی ها بشه، ضعف تعلیف چه ربطی به حس داره؟ نمیدونم مخالفت قیاس و ترفیع چه ربطی به حس داره؟ غرابت چه ربطی به حس داره؟ ولذا اون ارجایی که داشته درست نیست و اشتباه کرده و اشتباهش هم باشه. آخه یدرک و بلحس چیزه، فعله، جمله فعلیه، نمیشه هو جمله فعلیه برگرده. نه ببینید این او اتفت او یدرک و بلحس اتفت برای یبینو، ما سر یدرک و بلحس هم داخل میشه در واقع. ولذا هو اگر بیارد بایستی بگیم راجع است به یدرک و بلحس، او هو یعنی ما یدرک و بلحس، این میشه و الله هو را نمیشه به جمله یدرک و بلحس برگردان. خب ما عدد تعقید المعنوی از لا یعرف و به تلک العلوم ولا بلحس تمییز و سالم من تعقید المعنوی من غیرهی، زیرا که شناخته نمیشود به واسطه اون علوم قبلی. چند تا علوم بود؟ سه تا. و نه به حس تمییز سالم از تعقید معنوی از غیر سالم. خب میزه با من متعدی میشد یا با ان؟ من یادم نفت در این مطالعه بعضی سوالات اینجا در وقت خواندن یادم میاد. اونجا میز عنه قنز عن انقنزعی ام الخیالت هست، یک شعری هست در اونجا، اون با ان آورده. حالا شما ببینید میز با منم متعدی میشد یا با انه. اگر با ان باشد دیگه اینجا حقش این بود که ان بگره، مگر این حالا یک کسی توجیه کند که من به معنای ان درست کنه. ولی خب به این نگاه کنید که تمییز و سالمه منت، این سالمش را نداره، منت تعقید باید من باشه. تمییز و سالمه منت تعقید معنوی تمییزه من غیرهی یا ان غیرهی باید باشه، ان یا من. یه نگاهی بکنید بعدن به لغت. بله بله آره بله تمییز الفصیح من غیره، اونجا من. ببینید با منم استعمالش صحیح هست. خب اشکال نداره، علم بیان میاد، تعریف علم بیان بعدنم میاد. علم یعرف به ایراد المعنى الواحد به طرق مختلفت فی وضوح دلاله تعلیم. تعریف علم بیان بعدم میاد. علم بیان میاد که شما میگه که هر معنا را میتوانی با چند تا تعبیر بیان کنید و اون راه ها هم راه هاییست که دلالت همه بر اون معنا واضحه، منتها این راه ها در وضوحشان با همدیگه بالا پایین هست. وضوح بعضی ها 95%، بعضی ها 90%، بعضی ها 85%، بعضی ها 70% تا پایین میاد. همه واضح الدلاله. چیزی که واضح الدلاله باشد تعقید ندارد، نه تعقید لفظی نه تعقید معنوی. وقتی که راه های عدیده‌ای که همه واضح الدلاله هستند هیچ کدام تعقید معنوی ندارن به شما یاد داد، وقت شما لذا در بیان معنی یکی از اون راه‌های واضحه رو انتخاب میکنید دیگه. مجبور نیستی که تعبیر تعقید دار انتخاب بکنید.
خب یعنی بیان میاد احسان میکنه و راه‌های
زاره احسان، نه که خود جنو رو بشمره، راه و اونا رو نشان میده. یعنی میگه کنایه، میگه مجاز، میگه این، میگه این، میگه این راه را که بیان کرد با این خصوصیات شما خودتان اون راه را یاد میگید و به کار میبرید. نه اینکه و الا بعضی اوقات هر معنای 100 تا تعبیر ممکنه داشته باشه. در وصف به کلام جواهر نقل کرده 14 طریق برای بیان یک معنی، 14 روش برای بیان یک معنی. وقت انسان وقتی که اصل مجاز را سر از مجاز در بیارد، سر از کنایه در بیارد، سر از تشبیه در بیارد، خودش میتوند از الفاظ راههای درست کند برای بیان مراد خودش، راههای مجازی، راههای کنایی و همچنین تشبیهی.
چطور میشه یه عبارت رو فهمید تعبیر نداره به واسطه بیان؟ یه عبارت رو چطور میشه
بلغا و اینا می فهمن این مجازه، چون که گفتیم تعقید معنوی دار در مجازات و کنایات. عالم به علم بیان سر از مجاز کنایه در میاره، سر از مجازی که واسطهش زیاده واسطهش کرد، کنایهی که واسطهش زیاده واسطهش کرد، قرائن خفیه واضحه، از همه اینا سر در میاره. ولذا تعبیر تعقید معنوی دار که پیش آمد فورا تشخیص میدهد بله این تعبیر مجازه با چند واسطه ایست و قرینش هم قرینه واضحه نیست. اینا رو خوب تشخیص میده، فکرم براش لازم نیست و همینجوری با یک توجه خودش متوجه میشه. بنده دیالو آب فایده نداره برای این. بعدش دارد به این که فعلم ان مرجع البلاغت بعضه مبین فی العلوم المذکوره و بعضه مدرک بالحس و بقی الاحتراز عن الخطأ فی تعدیت المعنى المراد و الاحتراز عن التعقید المعنوی فمست الحاجت الى وضع علمین مفیدین لذالک فوضعوا علم المعانی للاول و علم البیان لثانی و الیه اشاره به قوله و ما یفترض به عن الاول ای الخطأ فی تعدیت المعنى المراد علم المعانی و ما یفترض به عن التعقید المعنوی علم البیان. بله علم البیان، من خیال کردم سمو داره و اینا. و ما یخترز بهی عن تعقید المعنوی علم البیان. خب میگه پس دانسته شد که مرجع بلاغت، مرجع بلاغت دو چیز شد دیگه، یکی احتراز از خطا در تعدیه معنای مراد و دیگری تمییز الفصیح از غیر فصیح. میگه دانسته شد که مرجع بلاغت، همون دوتا مرجع، بعضی از اون مرجع بیان می شود در اون علوم مذکوره، بعضی از اون مرجع اون شش تا عیب بود، هم شش تا عید از یکی از دو مرکش بیان می شود در علوم مذکوره. شش تا یا از اونها که گفتیم دو تاش از اون شش تا مال حس بود، پنج تا هم مال اون سه تا علم بود. پنج تایی که مال سه تا علم بود قرابت بود، مخالفت قیاس بود، ضعف تعلیف بود، تعقید لفظی بود. یکی هم چه بود؟ بله، تعقید معنوی. حالا مانده بله شش تا بود دیگر. شش تا از اون شش تا پنج تاش مال اونا بود. تنافر کلمات، تنافر حروف مال هست. چهار تای دیگه هم مال اون سه تا علم بود دیگه. یکی مال صرف بود، دو تا مال نحو بود، یکی هم مال چه بود؟ لغت بود. خب بعضی از اون مرجع که همون پنج تای از اون عیوب باشه بیان میشد در اون علوم مذکوره، لغت و نحو و صرف. و بعضی از اونها که دو تا تنافر باشد درک میشد به واسطه حس. و باقی میمانند از اون دو مرجع بلاغت، یکی احتراز از خطا از تعیین ما از بیان معنای مراد، یکی هم تعقید معنوی. و باقی ماند از اون امور، از اون مرجع، احتراز از خطا در تعبیه معنای مراد و احتراز از تعقید معنوی. پس کشاند حاجت به وضع دوتا علم که این دوتا علم هم مفیدین لذالک، افاده می کنن این دوتا احتراز رو، علم معانی برای احتراز از خطا در تعبیه معنای مراد، علم بیانم برای احتراز از تعقید معنوی. پس وضع کردن علم معانی را برای اولی احتراز از خطای در تعبیه معنای معنی، و علم بیان را برای دومی احتراز از تعقید معنوی. و به همین مطلب اشاره کرده مصنف به قول خودش که میگد و ما یحترز بهی عن الاول علم المعانی و ما یحترز بهی عن التعقید المعنوی علم البیان. به قوله و ما یحترز بهی عن الاول، اول یعنی اون مرجع اول، ای الخطأ فی تعبیه المعنی المراد علم المعانی، و ما یحترز بهی عن التعقید المعنوی علم البیان. حال علم معانی را چرا میگن علم المعانی؟ علم المعانی را چرا میگن علم المعانی؟ به خاطر این که علم معانی بحث میکند از احوال لفظ عربی التي يطابق بها لمقتضى الحال. علم معانی بحث میکند از احوال لفظ عربی. کدام احوال لفظ عربی؟ اون احوال لفظ عربی که لفظ به واسطه اونها مطابق با مقتضای حال در میاد. این احوال لفظ عربی خودشون هم از قبیل معانی هن. مثلا تأکید کردن، معرف آوردن، نکرا آوردن، موجز آوردن، متنب آوردن، فصل آوردن، نمیدونم وصل آوردن و هاکذا، تقدیم، تأخیر، حذف، ذکر و مانندی. احوال لفظ عربی که لفظ به واسطه اینها مطابقه با مقتضای حال در میاد، اون احوال در علم معانی بحث میشه و انسان در علم معانی علم به اون احوال پیدا میکنه و اون احوالا معانی هستن. به این خاطر به این علمی که راجع به اون احوال بحث میکنه بهش میگن علم المعانی. یعنی قبیل لفظ خودشان نیستن. تأکید کردن تأکید امر معنوی است، با لفظ صورت میگیره. کلمه انه که کاره، کلمه انه برای ایجاد تأکید است، تأکید معناست دیگه، تأکید یعنی مسلمی کردن این مطلب. یا هست، هست امر معنویه، یا ذکر امر معنویه، معانی مستریه هستن اینا دیگه، اینا معنا هستن. علم به اینها، چون علم معانی راجع به این احوال بحث میکند، این احوال هم از قبیل معنا هستن، به این خاطر به این علم میگن علم المعانی، یعنی علم به این معانی. نه کاری نیست حال فعلا. چرا علم بیان را علم بیان میگن؟ میگه چون که در علم بیان، به واسطه علم بیان انسان میتواند مراد خود را با تعبیرات مختلفه بیان کند، مطرح کند، روشن کند. بیان به معنای واضح کردن آمده دیگه، بانه هم لازم میاد هم متعدی، روشن کرد، روشن شد. انسان علم بیانم به انسان یاد میده که مراد خود را با تعبیرات مختلفه بتوند بیان کند و روشن کند. به این خاطر به علم بیان میگن علم البیان. چرا این علوم راهای یعنی همه راه‌ها را بیان میکنه، اونطور نه اینکه حالا تشبیه، تشبیه خودش خفی هست واضحه، مجاز همینجوری، بعضی از مجازات هست مثل از واضحاته، بعضی از مجازات هست خیلی هنره، کنایه هم همینجوریه. این راه ها را که نشان داد، اون وقت دیگه این راه ها را انسان یاد گرفت، خودش میتونه اون را خودش اون را دیگه بپیماید و برد بالا. نه بله، اینا بایستی تنافر نداشته باشد، قبول، این پایین تری. ولی وقتی که در کلام خودش مجاز به کار میبرد، کنایه به کار میبرد، ظرائف به کار میبرد، ظرائفی که مربوط به بلاغت و فصاحت ها، نه حالا مال محسنات بدیعیه باشد، اینا هم بالا پایین داره. اینا رو توی همین چرا؟ این کنایه خودش اصل کنایه رو تعریف میکنه، تقدیم میکنه، انواعش بیان میکنه، کلید اون کل کنایه رو به دست انسان میده. بعدم انسان با سر و کله زدن با این تعبیرات و اینها روز به روز تقویت میشه و حرفای معجزه آسا هم میتونه بگه. خب تعریف میکنه، انسان خیال میکنه اونی که نوارد فرش میده مثلا، با این که اون در واقع میخواد تعریف کنه. خب یه شعری ابوالعلا داشت بسیار جالب، ولی شعر یادم نیست، حالا میخوندم. انسان خیال میکنه مذمت این در واقع مدحه. شعرش یادم نیست چی حالا. خب حالا در علم بعدی رسیدیم اونجا تذکر میدیم، البته در این کتاب نیست و جای دیگه است. ولی خب بعدش دارد بین که و سمو هازین العلمین علم البلاغه لمکان مزید اختصاص لهما بالبلاغه و ان کانت البلاغه تتوقف على غیرهما من العلوم. بلاغت نیاز به علوم عدیده داره. چند علم؟ پنج علم، یکی هم حس. بلاغت هم نیاز دارد به پنج علم و یک حس که مجموع بششه. علم صرف، علم لغت، علم نحو، علم معانی، علم بیان، این پنج تا. یکی هم حس، شش تا. پنج تای از این ها، پنج تای از این شش تا فصاحت درست میکرد، یکی از این ها هم مطابقت با مقتضای حال درست میکرد، کدام بود مطابقت با مقتضای حال درست میکرد؟ معانی. اون وقت از اجتماع فصاحت و مطابقت با مقتضای حال بلاغت درست میشد. خب پس کما این که بلاغت نیاز به معانی دارد، نیاز به بیان دارد، نیاز به صرف هم دارد، نیاز به نحو هم دارد، نیاز به علم متن لغت هم دارد، نیاز به حس هم دارد، چرا فقط در بین همه علوم به معانی و بیان گفتند علم بلاغت؟ به نحو نگفتند، به صرف و لغت نگفتند. نیازمندی که بگی به همه اینا نیاز، چرا فقط این دو را گفتند علم بلاغت به اونا نگفتند؟ میگه علتش این است که ارتباط این دو با بلاغت بیشتر از نسبت به بقیه. لمزید اختصاص بهما لمکان، لمکان مزید اختصاص لهما بالبلاغه، یعنی قبول از اونام با بلاغت در ارتباطن و ارتباط به اونام در بلاغت به اونام در ارتباط، ولی ارتباط این دو و ارتباط بلاغت بین تو قوی تره تو اون بقیه. چرا؟ چون علم نحو برای بلاغت روز اول وضع نشده بود. علم صرف و لغت هم همینجوریه. علم لغت وضع شده برای تفسیر مفردات الفاظ عرب، علم صرف هم وضع شده برای بیان خصوصیات اون الفاظ مفرده، از ناحیه صحت، اعلال، نمیدونم حرف، نقل، قلب، این دو چیزا که هست دیگه در صرف بحث. علم نحو هم وضع شده ابتداعا برای اینکه متکلم مراد خود را میخواد بیان کند و اصل مراد را ایفا کند، از این قواعد نحویه استفاده کند. اگر متکلم از قواعد نحویه استفاده نکنه، هر دور آمد حرف بزند، مخاطب مراد متکلم را نمی فهم، فاعل را بردار جر بده، اون چه می فهمد؟ این فاعل بوده، مفعول بوده، مجرور بوده، چه بوده؟ علم نحو وضع شده بیان می کند اون مفرداتی را که جزء کلام قرار می گیرند، از ناحیه اعراب، از ناحیه بنا و بعضی چیزهای دیگه. بالاصاله هیچ یک از اینها مستقیما برای بلاغت نیامده، ولو این که در بلاغت مؤثره، لغت در بلاغت مؤثره، ولی برای بلاغت خلق نشد. صرف در بلاغت اثر داره، ولو این که برای بلاغت وضع نشد. نه هم همین، ولی معانی و بیان به خاطر بلاغت اینها وضع شدن. روز اول بیان را وضع کردن به خاطر فصاحت و بلاغت، معانی را وضع کردن به خاطر اصلا وضع اینها برای این. اون یکی ها مشترکند عمدتا برای غیر فصاحت و بلاغت، منتها به درد اینا میاد، ولی اینها به خاطر خصوص اینها وضع شده. اینا نبود اینا نبود، یعنی فصاحت و بلاغت نبود معنی بیان نبود، ولی اون یکی ها بودن. چون که معانی و بیان برای خصوص فصاحت و بلاغت وضع شده است، بین خاطر این دو را میگن علوم بلاغت یا علمین، علمیل بلاغه مثلا، ولی اونها را نمیگن. و نامیدن خصوص این دو علم را علم بلاغت، نبقیه را لمکان. مکان مصدر میمیست به معنای بودن، مزیدم مصدر میمیست زیادی، اختصاصم به معنای ارتباطه. به خاطر وجود داشتن زیادتی اختصاص و ارتباط برای این دو علم نسبت به بلاغت، ارتباط اینها با بلاغت خیلی بالا، چون که برای خصوص همین اینها وضع شده به خلاف اون یکی ها. و اگر چه بلاغت توقف دارد بر غیر این دو، از سائر علوم هم، سائر علوم همون لغت و نحو تر بشه.
فکر مکان این دو
سلوزون
داشت، یه
نمی گفتم اشکال نداشت، اینجا گفته بعض جا هم هرچی تمکه تعبیری از مکان نمیاره. خب بودنش غلط نیست و نیاوردنش هم مضر نیست.
بلاغت
اهم
از بلاغت ساده یا
بلاغتی که همون کلام فصیحی که مطابقه با مقتضای حال باشه.
اون باشه
چرا؟ بیان نبود بلاغت هم نبود، بیان باید اشکال نداره. میگم علم بیان وضع شده بالاصاله برای بلاغت درست کردن، ولی اون یکی ها برای چیز دیگه وضع شده بودن، منتها به درد اینم خوردن. نه عرض کردم نحوم نبود کار خراب بود، اون یکی هم نبود، بیانم نبود خراب بود، منتها اونا برای چیز دیگه وضع شدن، به درد اینجا هم خوردن. بیان فقط به خاطر بلاغت وضع شده بود، اشکال نداره. فصاحت جزء بلاغت دیگه، فصاحت جزء بلاغته، بلاغت مطابقت با مقتضای حال مع الفصاحت، اینجوری تمام شد. تم محتاجو لمعرفت توابع البلاغت الى علم آخر، فوضعو لذالک علم البدی و الیه اشار بقوله و ما یعرف به وجوه التحسین علم البدی. میگه سپس نیاز پیدا کردند علمای بلاغت برای شناخت توابع بلاغت به علم دیگر. توابع بلاغت یعنی محسناتی که در کلام بعد از این که کلام فصیح شده، بلیغ شده، دیگه کامل شده و مورد قبوله، هیچ عیب و ایرادی در کلام نیست، میخوان یک محسناتی هم اضافه بکنن که کلام بشود نورون علا نور. این خاطر علم بعدی را وضع کردن. سپس احتیاج پیدا کردن برای شناخت توابع بلاغت. توابع گفتن اشاره است به این که کاربرد محسنات بدیعیه در کلامی که بلیغ نیست بی ارزشه، به دست نمیخوره، به کار بردی، ولی کلام کلا دورانداختنیه. وقتی که دورانداختنی است، تزیینات هم با اون میره تو آشغال. پس وضع کردن برای این معرفت توابع بلاغت علم بدی را و به همین مطلب اشاره کرد مصنف به قول خودش که میگد و ما یعرف بهی وجوه التحسین علم البدی. اون علمی که اون چیزی که و اون علمی که شناخته میشود به واسطه او وجوه تحسین کلام، اون علم بدیه. خب حالا علم بدی را چرا بدی نامیدند؟ اصل بدی یعنی یک چیزی که جالب باشد و خوب باشد و تازه باشد و عجیب و غریب باشد و دیدنی باشد و شنیدنی باشد، به همچه چیزی میگن بدی. امور بدیعه یعنی بسیار جالب و جذاب و دیدنی و شنیدنی. اون محسنات بدیعیه هم چون یک امور بسیار عالی و خوب و دیدنی و شنیدنی و لذت بردنی است، به این خاطر علم به اون محسنات را میگن علم البدیع. اینم وجه تسمیه. بعد دارد ولما کان هذا المختصر فی علم البلاغت و توابعها انحصر مقصوده فی ثلاثت فنونن. هذا المختصر اشاره است به متن این کتاب، یعنی تلخیص المفتاح. یادتون هست که اونجا خطیب قزوینی گفت که الفت مختصرن، یک کتاب مختصری در علم بلاغت نوشتم، اسمش گذاشتم تلخیص المفتاح. پس مراد از مختصر در اینجا متن این کتاب ها، نه این شرحیست که ما میخوانیم. و وقتی که بود این کتاب مختصر مصنف در باره علم بلاغت و توابع اون بلاغت، منحصر شد مقصود مصنف در سفن. سفنم همون علم معانی، علم بیان، علم بدی. بعد دارد به این که و کثیر من الناس یسمل جمیع علم البیان، میگه خیلی از مردم هر سه علم را میگن علم البیان. آخه بیان در لغت به این معنا آمده، المنطق الفصیح المعرب اما فی الضمیر. منطق فصیح یعنی منطق روشن ها، حالا کاری با این فصاحت اصطلاحی هم نداره. المنطق الفصیح المعرب اما فی الضمیر، اون گفتار واضحی که ظاهر می کند اون چیزی را که تو دل انسانه. این معنای لغوی بیان. میگه به این که چون این علوم ثلاثه هم در رابطه با بیان این گونه ایست و لذا به هر سه بعضی ها گفتن علم البیان. علم البیان یعنی هر سه علم. بیان لغتاً اون و این سه علم هم درباره همچی یک بیانیه، به این خاطر به این علوم ثلاثه علم البیان هم میگن. خب و بعضهم یسم الاول علم المعانی، بعضی اون اولی را علم معانی میگن و چه تسمیهش گفته شد. و یسم الاخیرین یعنی البیان والبدی علم البیان، ولی اون دوتای اخیری را، دوتای اخیری چه بود؟ علم معان، علم بیان و علم بدی، این دوتا را علم بیان میگن و چه تسمیهش هم همینه. بیان لغتا اون است و علم بیان و علم بعدی در رابطه با همچی یک منطقیه، لذا اشکال ندارد این خاطر به این دو گفته بشود علم البیان. این خواب خوب میکنه یا خب. بعدش دارد به این که و ثلاثه علم البعدی داش و بعضهم یسم الاول علم المعانی و یسم الاخیرین علم البیان و الثلاثه علم البدی. این بعض هر سه را میگه علم بدی، یعنی اولی را میگه، تنها اولی را میگه علم المعانی، دو تای بعدی را میگه علم البیان، هر سه را میگه علم بدی. چرا حالا به هر سه بگه علم البدی؟ چون مباحث و مطالبی که در این علوم ثلاثه هست از امور بسیار جالب و خوب و دیدنی و لذت بردنی، به این خاطر به هر سه علم گفته می شود علم البدی. و لا یخفا وجوه المناسبه، و که تسمیه ها می گرد روشنه، همونهاییست که عرض کردیم دیگه، و مخفی نمی باشد وجوه مناسبت. بعد دارد والله اعلم، یعنی وجوه مناسبت روشن است و بعدم اضافه میکند والله اعلم. یک حدیثی البته در کافی هم، اصول کافی هم هست این حدیث، حالا بنده اینی که در تحف العقول یک حدیثی هست که چه کسی میتواند والله اعلم بگه، روایتی است از امام باقر علیه السلام نقل شده، للعالمه اذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه ان يقول الله اعلم، وليس لغير العالم ان يقول ذلك، وفي خبر اخر يقول لا ادري لالا يوقع فی قلب سائل شکا. میگه از شخص عالم، مراد از عالم، عالم و غیر عالم که آورده است، معلوم میشه مراد از عالم علم مطلق علم نیست که اون همون علم دیگه، علم اصطلاحی در واقع، علم منطقی نیست که همه چیز علم میشه. عالم یعنی کسی که علم یاد گرفتن. اون دفعه در اینجا پیچ بعید نیست، بلکه به حسب ظاهر نظر به علم دینه. انسان ها نسبت به علم دین دو قسمه، بعضی ها از علما هستن و بعضی ها هستن نه علم دین بلد نیستن، درس نخوندن، عالم نیستن، جاهلن. نه، عالم به مسائل دینیه و جاهل. یه میگه یه مسئله ای را اگر از عالم پرسیدی و اون عالم اون مسئله را نمیداند، این میتوند بگه الله اعلم. اعلم چه صیغه ای؟ سفل تفصیله، یعنی خداوند آگاه تره. ولی از جاهل چیزی بپرسی، اون حق ندارد بگد الله اعلم، چون علم ندارد این تا این که بگد خدا از من آگاه تره. اول تفصیل میگن معنای مستری بایستی هم در مفضل باشد هم در مفضلون علیه. اعلم را عالم میتواند بگد، ولی جاهل نمیتوند بگد. لذا جاهل نباید بگد الله اعلم، نباید بگه. خب نگه چیه؟ میگه در بعضی از روایات هست که نه فقط نگه، بلکه یه چیزی هم بگه. اون چیه؟ بگه لا ادری، چون که یک کسی عالم نیست، یه مسئله دینی را ازش میپرسی، ساکت بشه، طرف خیال میکنه میداند نمیگه، احتمال میده لاعقل، به شرط میگفته رابط میدانه نمیگه، این احتمال میده. میگه برای اینکه از سکوت این طرف به شک نیفته، صراحتا بگه ما ادری، لا ادری، من نمیدانم. و فی خبر آخر یقول، یعنی این شخص غیر عالم، لا ادری. چرا بگه لا ادری؟ یعنی سکوت نکنه، بگه لا ادری، لئلا یوقع در قلب سامع و سائل شک را، شک در این که این شاید میداند و نمیگه. این شد. حالا نسبت به اون اولی که میگه عالم مسئله ای را نمیدانه، ازش میپرسی، اون میتواند بگه الله اعلم، خداوند آگاه تره، اون عالم هم که این مسئله را اصلا نمیدانه فرضیه. یعنی چه بگه خداوند از من نسبت به این مسئله آگاه تره؟ اونم مثل جاهل است، نسبت به این مسئله جاهل دیگه. آگاه تره یعنی چه؟ اگر ما بگیم اعلم نسبت به این مسئله اگر باشه، اون عالم هم که این را نمیدانه، اونم حق ندارد بگد الله اعلم. بایستی بگیم بله، نظر در اینجا در اعلم اصل علمه، اینم علم به احکام دین داره، ولو اون که این یک حکم را نمیدانه. خداوند هم که همه چیز را میدانه. الله اعلمش اگر نسبت به اصل علم باشد، نه نسبت به این مسئله که او پرسیده، اعلم گفتنش صحیح. ولی اگر چنانچه اعلم نسبت به این مسئله باشد که پرسیده شد، اون اصلا نمیدانه، نسبت به اینم حق ندارد این عالم بگرد الله اعلم. بسیم که وقت تمام و رفقا حالا اونی مخواستیم مطرح کنیم، حالا یه خورده تفصیل مخواست انشاءالله شب دیگه یه وقت دیگه. و صلی الله علی محمد و آله
الطاهر. یعنی فقط خدا اعلم آمین، چون لازمش اینه که علم
کافی هم
برمونی هست، اصولی کافی هم آدرسش من الان یادم. این تحف الوقود معروبی عن ابی جعفر باقر علیه السلام، شماره حدیث 51، حدیث های امام باقر شماره حدیث 51،
تفاهم خیلی مام تو افر تایین میتونی که بیدن بیدن
اون بگید والله العالم، تقریبا نوعا میگید والله العالم،
اون بخواهد ذاتی نماز که ذاتی نماز
باشه، هرچی باشه اصل علم هست،
تعریفی که هست، تعریفی که میگید شما مثلا من تناب کنم شروع و فلان فلان و تو تعریف بلاغت، این مثلا مطابقه با مختصر قال باشه، معد ساعتی درست 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 تعریف بلاغت، چون نگه سطح اول بلاغت نمیشه، چون مثلا چون عدمی آوردیم، یعنی اگه از عیب خالی باشه میشه در بلاغت، مثلا کلام بله چون خالی از بلاغت، خالی از عیوبه. این خالی از عیوب بودن اولین مرتبه
نه، اینو میگن تعریف به لازمه، اصل تعریف فصاحت وجود اوصاف وجودیت نه عدمی، لازمه به نبود این قیود بودنی اون قیود و قیود. خب بله این اصل بلاغت اینه، از اینجا شروع بشه.
خب اون مراتبشی که دیگه اینا نمیتونه مثلا توی این اف مراتبش رو نمیده که مثلا
مراتبش منده به خود انسان دیگه، اون کشفیات منده به خود انسان دیگه.
حضرت سرطان خوابه برای شما
هم تا بگ داریم برای بس
دوستان
دیگه
آفو دوستان
به همه برست میره
نه شما تقریم کنه اگر رسیم ما برمید نه نه نه
نه
خب من کی بر می‌ذارم اگر اضافه ما
نه
نه نه نه نه نه
اگر اضافه
ما بعد خدا ما با حساب داریم در از اول داریم ما با حساب داریم در از اول
داریم
اگر
اضافه ما
اون وقت انسان هی هر چه بیشتر اعمال بکنه واردتر میشد دیگه اونا رو میشه.
الان یک از این الان این زیان اینا رو برای تنانی غلط باشه
بازه کی میگه؟ کشاف دیگه؟
نه
خب این نظریه هست
نه خب نه منش اون مدرک خیلی